أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أظهر الوجود ومنه بدأ كل حمد وإليه يعود، والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم الموعود. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سلام و صلوات بی پایان پروردگار دو جهان بر خاتم پیغمبران، برگزیده و اشرف مخلوقات خداوند، سرور جهانیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اهل بیت پاک و مطهرش، به ویژه حضرت ولی الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که در سایه الطاف بی‌نهایت پروردگار و توجهات خاصه حضرت حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف زندگی سرشار از موفقیت، بهروزی و سلامتی داشته باشید. موضوع برنامه روزهای چهارشنبه ما فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام هست که در منابع اهل سنت با سند صحیح نقل شده و این فضائل ولایت امیر المؤمنین و یا برتری امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بر دیگر اصحاب ثابت میکنه. ما روایات رو بررسی کردیم و در دو هفته گذشته به روایت مشهور طیر مشوی یا همون ترجمه فارسیش مرغ بریان پرداختیم و سندهای متعددی رو که این روایت در منابع اهل سنت داشت بررسی کردیم و 5 سند از سندهای اون رو تک تک رواتش رو بررسی کردیم و ثابت کردیم که این روات تک تکشون موثق و این روایت روایاتی هستند که از دیدگاه اهل سنت صحیح و حجت هستند. خب این روایت ثابت میکنه که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بر تمامی مخلوقات خداوند برتری داره و از همه اونها و حتی از تمام اصحاب و به ویژه ابوبکر و عمر برتری داره و از اونها برتر هست و ثابت هم کردیم که هر کس برتر باشه ولایت و خلافت رسول خدا مال اوست و دیگران به این مقام نخواهند رسید با وجود علی ابن ابی طالب. خب این بحث ها رو در هفته گذشته انجام دادیم. شبهاتی رو که برخی از علمای اهل سنت درباره حدیث تیر داشتند پاسخ دادیم. 3 شبهه از شبهات ابن تیمیه، شبهه از ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه و همچنین شبهه ای رو از ابن ابی داوود که گفته بود اگر این روایت صحیح باشه نبوت پیغمبر باطل هست، چرا که حاجب پیغمبر بوده انس ابن مالک و این روایت ثابت میکنه که حاجب پیغمبر خیانت کرده باشه و این نبوت پیغمبر رو باطل میکنه، که از زبان شمس الدین ذهبی جواب محکمی به او دادیم. ذهبی خودش به او اعتراض کرده بود که این خیلی حرف زشت و قبیحیه، چه ربطی به نبوت پیغمبر داره حاجب پیغمبر خیانت کنه یا نکنه، ارتباطی به پیغمبر نداره، او که از خیانت معصوم نیست. و علاوه بر این که انس ابن مالک زمانی خادم پیغمبر بوده که سالها از نبوت پیغمبر گذشته و این هیچ ارتباطی نداره. خب در این هفته قصد داریم به دیگر شبهاتی که برخی از علمای اهل سنت به این روایت وارد کردن و تلاش کردن که روایت رو از حجیت بیاندازن پاسخ خواهیم داد. اشکالاتی از ابن تیمیه حرانی و عبدالعزیز دهلوی و دیگر علمای اهل سنت. خب یکی از اشکالاتی بسیار پیش پا افتاده و البته مهمترین اشکالی که علمای اهل سنت در ذیل روایت طیر دارن این هست که این روایت ثابت میکنه امیرالمؤمنین از تمام مخلوقات خداوند برتر باشه، و اگر این چنین باشه خب وضعیت پیغمبر بزرگوار اسلام چی میشه؟ چون روایت به صورت مطلق میگوید که امیرالمؤمنین محبوب ترین مخلوق بعد از خداوند هست، در حالی که تمام مسلمان ها اجماع دارن که رسول خدا برترین مخلوق خداوند. پس روایت باطل هست. من این اشکال علمای اهل سنت رو براتون میخونم. ملا علی قاری یا همون ملا علی هروی و محمد عبدالرحمن المبارک فوری به نقل از شخصی به نام توربشتی، امام توربشتی، حالا چه کجا هست توربشت، شهری از شهرهای حالا کجا هست دقیقا نمیدانم، به هر حال ایشون از ایشون نقل میکنه که این آقا اشکالات رو به روایت تیر داره. از جمله میگوید که و مما یبین لک ان حمله علی العموم غیر جائز هو ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم من جمله خلق الله ولا جائز ان یکون علی احب الی الله منه. از چیزهایی که روشن میکنه که حمل روایت بر عموم جایز نیست و امیرالمومنین از همه مردم محبوب تر در نزد خدا نیست، اینه که رسول خدا از جمله مخلوقات خداونده و جایز نیست که علی ابن ابی طالب از رسول خدا در نزد خداوند محبوب تر باشه. خب این مطلب در مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح جلد 11 صفحه 250 مال ملا علی هروی نورالدین ابوالحسن علی ابن سلطان متوفای 1014 است. خب شبهه، خب خیلی شبهه پیش افتاده، ولی خب مهمترین شبهه است که در رابطه با روایت تیر دارن. ما چند پاسخ به این شبهه خواهیم داد و این شبهه نشانگر این هست که محققان و دانشمندان سنی دقت لازم رو در فهم روایت ندارن و تدبر لازم رو که باید انجام بدن انجام نمیدن، و یا اون تعصب بیش از اندازه‌ای که دارن نسبت به ابوبکر و عمر این قدرت تفکر رو از اونها میگیره و نمیتونن درست روایت رو درک کنن. خب اولا جمهور مسلمان ها همونطور که خود این آقا گفته اعتقاد دارن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اشرف مخلوقات خداوند هست و هیچ مخلوقی به مقام و موقعیت او نخواهد رسید. این اجماع همه مسلمان هاست. بنابراین وقتی ما میگوییم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب اشرف مخلوقات هست، قطعا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو از این عموم و از این اطلاق تخصیص میزنیم و قید میزنیم. رسول خدا خود به خود و اصلا شاملش نمیشه این اطلاق روایت. این جواب اول ماست که خود ایشون هم توجه داشته به این جواب. ثانیاً عموم کلام رسول خدا، این عامه که رسول خدا به صورت مطلق میفرماید که هم امیرالمؤمنین محبوب ترین مخلوق خداوند هست، شامل خودش نمیشه. چنانچه علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه بعد از نقل روایت تیر به این شبهه جواب میده و میفرماید که انما خسر رسول صلی الله علیه و آله و سلم بالاجماع، رسول خدا به اجماع تمام مسلمان ها از این عموم تخصیص میخوره، از این اطلاق تخصیص میخوره، و به قرینه انه کان هو القائل لذلک، و قرینه این هست که خود رسول خدا گوینده این عموم هست. فالظاهر ان مراده احب سائر الخلق الاله تعالی الیه تعالی. پس ظاهر این هست که مراد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سایر مخلوقات خداوند باشه، نه خود اون حضرت. این مطلب در کتاب به هر حال بهار الانوار، من البته آدرسش رو یادم رفته یادداشت کنم، در این کتاب اومده. خب توضیح سخن علامه مجلسی رحمت الله علیه این هست که میان علمای علم اصول اختلافه که آیا عموم کلام متکلم شامل خودش میشه یا نمیشه. تعداد زیادی از اصولیین اهل سنت بر این باور هستند که عموم کلام متکلم شامل خود شخص نمیشه. مثلا تاج الدین سبکی دیدگاه‌های مختلفی رو در این باره ذکر میکنه، میگه مسئلتون الشرح المخاطب به کسر الطاء اسم فاعل داخل فی عموم متعلق خطابه اذا کان صالحا له ولم تخرجه القرینه عند الاکثر. میگه مخاطب اسم فاعل خود شامل در عموم اطلاق کلامش هست اگر صلاحیت داشته باشه و اگر قرینه نباشد که او را از این عموم خارج کنه. سواء اون کان الخطاب امرا او نهیا او خبرا. بعد ادامه میده و میگه وقیل لا یدخل. بعضی هم گفتن که متکلم خودش شامل عامی که از زبانش جاری میشه نمیشه، لقرینت کونهی مخاطبن، به خاطر اینکه خودش مخاطب این کلام هست. و هو الاصح و عند اصحابنا، و این دیدگاه دیدگاه صحیح از نظر ماست، در نزد اصحاب ماست، در نزد ما شافعی هاست. کما ذکر النبوی فی الروزه، چنانچه آقای نبوی در کتاب الروزه به این مطلب تصریح کرده است که متکلم شامل عموم کلام خودش نمیشه. بعد ادامه میده و بعد آیات رو از قرآن کریم هم میخواند که محال است و طبق این آیات خود خداوند شامل این خطاب خودش بشه، شامل عموم خطابش بشه. مثل آیه قرآن کریم که میفرماید ان الله خالق کل شیء، خدا خالق همه چیز هست. خب خدا هم شیء دیگه، خدا خود خدا هم شیء است. آیا خدا خالق خودش هم هست یا نیست؟ خدا به صورت مطلق فرموده الله خالق کل شیء، آیا شامل خودش میشه یا نمیشه؟ خب صریح این واضح است که خداوند اینجا منظور خودش نیست و شامل خودش این اطلاق و این عموم نمی شود. منظور خداوند بقیه اشیا هست که همگی مخلوقات خداوند هستند. این مطلب رو دوستان به صورت مفصلش می تونن در رفع الحاجب ان مختصر ابن الحاجب جلد 3 صفحه 221 مال سبکی شافعی ملاحظه بفرمایند. تعداد از علمای اهل سنت حتی بر طبق همین مبنا فتوا دادن در علوم فقه، در بحث‌های فقهی و احکام فتوا دادن که چون عموم کلام متکلم شامل خودش نمیشه، پس این فتوا باید اینگونه باشه. مثلا آقای عبدالرحیم اسنوی در التمهید فتوا میده احدها اذا قال نساء المسلمین طلاق ففی طلاق زوجته وجهان. اگر شخصی حاکمی بیاید بگوید همه این زنهای مسلمان ها باید طلاق داده بشن، طلاق داده شدند، طالقون طلاق داده شدند، میگه اما اینکه آیا منظور زن خودش هم هست یا نیست دو نظر هست. اما میگه نظر صحیح اونی که آقای نووی محی الدین نووی برترین فقیه تاریخ شافعی ها گفته است این هست که این عموم شامل این عمومی کلام این شخص شامل خودش نمیشه و زن خودش طلاق داده نشده. این یک مطلب که دوستان میتونن از تمهید فی شرح تخریج الفروع علی الاصول جلد اول صفحه 346 مال آقای اسنوی اموی متوفای 772 ببینن. و همچنین تعدادی زیادی از علمای اهل سنت این فرع رو در مباحث فقهی آوردن و گفتن که لو اقر لورثه ابیه بمال و کان احدهم لم يدخل. میگه اگر شخصی اقرار کنه که فلان مال ورثه پدرم هست، مثلا مال در دستش هست، بگوید که این مال ورثه پدرم هست و خودش جزی از همون ورثه باشه، خودش شامل این کلام نمیشه. لم يدخل لان المتكلم لا يدخل في عموم كلامه. چرا؟ اینکه خود آقای متکلم شامل عموم کلامش نمیشه. هم این مطلب رو میتونید در التمهید اسنوی جلد اول صفحه 351، اسن المطالب ابو یحیی زکریای انصاری شافعی جلد دوم صفحه 317 و همچنین مغن المحتاج مال آقای شربینی که خطیب شافعی هست میتونید دوستان جلد دوم صفحه 258 ببینن. خب این بحثی که اینها علمای اهل سنت حتی در مباحث فقهی از این قاعده استفاده کردن که عموم کلام متکلم شامل خودش نمیشه. همچنین تعداد از مجسمه اونهایی که خدا رو جسم میدونن برای اثبات این که میتوانیم ما در همین دنیا خدا رو ببینیم و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در همین دنیا خدا رو دیده و در رد روایتی که از خود اون حضرت نقل شده این گونه مثلا روایت هست از پیغمبر بزرگوار اسلام که هیچ کس نمیتواند خداوند رو پیش از مرگ ببیند. این روایت در منابع اهل سنت با سندهای صحیح نقل شده که هیچ کس نمیتونه خداوند رو پیش از این که بمیره ببینه. خب علمای اهل سنت در رد این روایت از همین قاعده استفاده کردن که این مطلب، این عمومی که رسول خدا گفته شامل حال خودش نمیشه. خود پیغمبر اسلام خداوند رو در همین دنیا ملاقات کرده. این مطلب در کتابهای مختلف اهل سنت و مجسمه ها نقل شده، از جمله جناب آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 8 صفحه 608 همین مطلب رو آورده، میگه قلت و وقع فی صحیح مسلم ما یؤید هذه التفرقه فی حدیث مرفوع فيه فی حدیث مرفوع فيه واعلموا انکم لم تروا ربکم حتی تموتوا. بدانید که شما هرگز نمیتونید خدا رو ببینید تا اینکه در بمیرید. میگه بعد میگه و اخرجه ابن خزیمه ایضا من حدیث ابی امامه و من حدیث فلان فلان، میگه فإن جازت الرؤية في الدنيا عقلا فقد امتنعت سمعا. میگه درست عقلا جایز هست انسان خدا رو ببینه، البته عقل آقای ابن حجر این حرفو میزنه و اگه عقل سالم هیچگاه نمیتونه قبول کنه که کسی خدا رو در این دنیا بتونه ببینه. میگه اما این روایت برای ما ثابت میکنه که هیچ کس نمیتونه خدا رو در این دنیا ببینه. بعد در ادامه میگه لکن من اثبت حال النبی صلی الله علیه و آله و سلم له ان یقول ان المتکلم لا يدخل في عموم كلامه. اما کسانی که میخواهند ثابت کنن رسول خدا در این دنیا خداوند رو دیده میتونن به این قاعده استناد کنن که متکلم المتکلم لا يدخل في عموم كلامه، خود متکلم شامل عموم کلام خودش نمیشه. پیغمبر گفته هیچ کس نمیتونه خدا رو در این دنیا ببینه اما این شامل حال خودش نمیشه. خب همین قاعده رو ما هم در حدیث تیر پیاده میکنیم و میگوییم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن که خدایا محبوب ترین مخلوق خودت رو بیاور تا با من از این غذا نوش جان کنه، محبوب ترین مخلوق خودت رو. خب ما هم به همین قاعده استناد میکنیم، میگیم این عموم کلام رسول خدا، این اطلاق کلام رسول خدا شامل حال خودش نمیشه و خودش اصلا تحت این عموم وارد نمیشه، اصلا از اول وارد نبوده. این مطلبی دیگه‌ای که مجسمه ها گفته بودن و روایاتی هم در منابع اهل سنت هست. در صحیح بخاری روایتی هست که ما من مولود یولد الا و شیطان یمسه حین یولد فیستحل صارخا من مس شیطان ایاه الا مریم و ابنها. میگه هیچ نوزادی در دنیا زاده نمیشه و به دنیا نمیاد مگر اینکه در هنگام تولد شیطان بر او دست میکشه و مس میکنه و رو دست بهش میزنه. حالا چجوری هست ما نمیدونیم. پس میگه فیستحل صارخا من مس شیطان، این نوزادی که تازه به دنیا آمده از این که شیطان به او دست زده بلند گریه میکنه، فریاد میزنه و گریه میکنه. گریه‌ای که بچه به دنیا میاد میگه به خاطر این هست. بعد تخصیص میزنه میگه الا مریم و ابنها، مگر مریم و فرزندش حضرت عیسی سلام الله علیه. خب میگه این روایت هست. خب این روایت در صحیح بخاری هست. آیا این روایت عموم این روایت شامل رسول خدا می شود یا نمی شود؟ آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی به دنیا آمدن شیطان او رو مس کرده یا نکرده؟ اگر این گونه باشه پس پیغمبر ما مقامش از حضرت مریم و حضرت عیسی هم پایین تر هست. آقای شهاب الدین آلوسی در کتاب تفسیر خودش تفسیر روح المعانی این روایت رو میاره، میگه و علی التقدیرین یخرج النبی صلی الله علیه و آله و سلم من العموم. هر جور در نظر دو تا قبلش دو تا گزینه میاره، میگه بنابر هر دو گزینه رسول خدا از این عموم خارج هست. چرا؟ فلا یلزم تفضیل عیسی الصلاه و السلام الصلاه و السلام علیه الصلاه و السلام فی هذا المعنا و یؤیده خروج المتکلم من عموم کلامه. میگه رسول خدا از این اطلاق و از این عموم خارج میشه و این سبب نمیشه که عیسی از پیغمبر ما بالاتر باشه. دلیل چی هست؟ دلیل میگه خروج المتکلم من عموم کلامه. این قاعده مشهوری که متکلم شامل عام کلام خودش نمیشه، و اگر عام رو متکلم میگه منظورش خودش نیست، سایر مردم هست. خب ما همین حرف رو در روایت تیر میزنیم، همین قاعده رو در روایت تیر استفاده میکنیم. البته نکته ای رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنیم، حتی اونهایی که عموم کلام پیغمبر رو گفتن شامل حال عموم کلام متکلم شامل حال خودش هم میشود، قید زدن و تصریح کردن که اگر دلیل خاصی وجود داشت که خود متکلم از این عموم خارج بشه، خارج میشه و تخصیص میخوره از این اطلاق و از این عموم قید میخوره و خارج میشه. روایتی در منابع اهل سنت هست، این روایت رو دوستان توجه کنن، که در منابع اهل سنت این روایت نقل شده: لا ینبغی لقوم فیهم ابوبکر الا ابوبکر ان یعم غیره. میگه شایسته نیست که در میان قومی ابوبکر باشه و غیر ابوبکر امام بشود. حالا امام در جماعت هست یا امامی به صورت کلی هست، روایت از پیغمبر هست که پیغمبر نعوذ بالله فرموده باشن که هیچ قومی در اون در قومی که ابوبکر باشه دیگران حق امامت ندارن. خب البته خب نقضش ما در منابع اهل سنت زیاد داریم، ولی خود علمای اهل سنت این روایت رو آوردن و توضیح دادن که این روایت شامل خود پیغمبر نمیشه. پیغمبر هم در میان اون قوم بودن. پیغمبر میگه لا ینبغی لقوم فیهم ابوبکر الا یعم غیره. آیا خود پیغمبر رو هم شاملش میشود یا نمیشود؟ بعد علمای اهل سنت میگن نه، شامل خود پیغمبر که نمیتونه بشه، ابوبکر نمیتونه امام رسول خدا باشه. بعد جواب میدن، میگه فان قیل قرر فی الاصول ان المتکلم داخل فی عموم کلامه فیلزم تقدیم ابی بکر علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی الامامه. میگه اگر کسی بگوید که در علم اصول این مطلب قطعی شده که متکلم داخل در عموم کلام خودش هست و پس ابوبکر از رسول خدا برتر هست و باید ابوبکر امام رسول خدا باشه، میگه قلت و قرر فیه ایضا تخصیص العام بالعقل و الشرع. میگه درسته این عام هست، اما خدا به ما عقلم داده، شرع هم هست، روایات هم داریم، ما آیه قرآن هم داریم که پیغمبر بزرگوار اسلام اشرف مخلوقات خداونده و شامل حال خودش نمیشه این عمومی رو که گفته. خب ما همین حرف رو میزنیم. ما البته اون روایت رو قبول نداریم، ولی خب اهل سنت قبول دارن این روایت رو. ما هم میگوییم رسول خدا فرموده ان که محبوب ترین مخلوق خداوند امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست. خب عمومی کلام خودش شامل حال خودش نمیشه، همونطور که شما درباره ابوبکر استدلال کرده اید. خب این مطلب رو دوستان میتونن در کتاب ابو سعید خادمی بریقة المحمودیه جلد دوم صفحه 15 ببینن، و کتاب های دیگه اهل سنت خب به ما جواب بدن که آیا این عموم شامل حال خودش میشود یا نمیشود. ما این از این قاعده جواب دادیم، طبق این قاعده شامل حال خودش نمیشود. البته مطلب زیاد هست که ما از اینها رد میشیم و مفصلش رو دوستان میتونن در سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر ببینن. و الان میگوین که دو تا تلفن داریم و ما در خدمت شما هستیم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و ادلا کما ملا ظلما و جورا. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم، بفرمایید.
آقا نبودید، قیمت غیبت داشتید، دلمون برای شما واقعا واسه شما تنگ شده.
در خدمت شما هستیم، یه مشکلات فنی بود نتونستیم. در خدمت شما هستیم ان شاء
الله. ان شاء الله اجازه بدید، هرچند شما به من یه قول خاص هم دادید که هر موقع تو هر زمانی از سوالی بپرسید من به هر حال کمکتون میکنم. دیگه اجازه بدید من سوالم رو دو برابر بپرسم.
حالا بحث خودمون نمونه چون وقتم امروز خیلی کم.
حالا اونایی که مهمه دو تا یا سه تا شو مهمه. این بحث شق القمر رو فقط بفهمید تو قرآن اومده یا نه.
شق القمر بله در قرآن کریم اومده، سوره اول آیه قمر.
آیه قمر بله. بعد
سوره قمر آیه اول بله.
بله خب دیگه بس این سوالو چی فاکتور بگیریم. بله. اینی که میفرم در منابع شیعه اومده که ابوذر و سلمان از حدیثی از امام صادق هست به این علت به این مقام رسیدند که براءتشون بالاتر بوده. این رو توضیح بفرمایید. مطلب دوم این که در تفسیر برهان میگن مطلبی اومده که در قدیر خم جمعی در خیمه جمع شده بودند از خلفا و سایر به هر حال اونها و عمار یاسر صدای اینها رو شنید، مطالب اینها رو شنید که میگفتن ما نمیذاریم پیامبر هر کاری هم بکنه نمیذاریم علی به خلافت برسه. این رو سوال مفهوم هست آقا؟
سوال مفهوم هست ولی خب من این مطالب رو باید جستجو بزنم. الان اگر بخوام جستجو بزنم میمونیم
و باش. من داخل اونایی که اونایی که صلاح تونستید جواب بله.
چشم.
من یه چند سالم تحقیق قبل ازتون پرسیدم جواب ندید نشنیدم در اون
فرصت نمیشه از اتاق فرمان به ما میگم وقت کمه شما ما مجبور میشیم جواب ندید.
روزای چهارشنبه یه مقدار سرتون خلوت‌تره
بله چون دو نفر هستیم اونجا راحت‌تره.
حالا این یه موردم تحقیق اگه بزرگواری کنید اینه که در مقابل ندادن فدک حضرت زهرا
بله
آیا خلفا حاتم بخشی هایی کردن که از کسانی به هر حال دلیل و سند
اینو ما در سایتمون به صورت تفصیلی همه مدارکش رو آوردیم، قسمت مقالات بررسی روایت رهنما عاشر الانبیاء لانورس اونجا همه مدارکش رو آوردیم. اگر اونجا ببینید ما خیلی ممنون میشیم چون شما اینترنت هم دارید به هر حال مسلط هستید به مباحث.
اختیار پس دیگه آقا دیگه هیچ نپرسم دیگه. یه جمله هم عرض می‌کنم اگه عرض کردم همین
دو تا سوال تمام بخوام جواب بدم خودش کلی وقت
ما جا گفتید جواب نمیدم دیگه. شما بدید برو به سایت مراجعه کن. پس حالا عرض آخرم این که بلد. فقط تو یه جمله بفرمایید که بعد از عرایض بنده که آیا در نامه عمر بن معاویه حالا عرض کردیم گذشته از سندش آیا جمله‌ای به این شکل اومدی که معاویه با دو دست صورت ناموس کبریا زدم؟ این هم اگر به حرمت ایام فاطمیه جواب بدید ممنون میشم. التماس دعا خدا
اومده
نگهدار. اگه جمله شو بفرمایید انشالله ممنونم. به شما دعا خدا نگهدار.
یا علی در خدمت شما هستیم. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. قد شد؟ ببخشید. خیلی خوب ما حالا به سوال این دوستان جواب خواهیم داد، یه میان برنامه خواهیم دید و ما بعدش دوباره برمیگردیم و دوباره در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
دلگر خدا شناسی همه در رخ علی بی به علی شناختم من به خدا قسم خدا رو به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا رو مگر ای صحاب رحمت تو به باری ار ندوزخ به شرار قهر سوزد همه جان ما سوارا برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگیر پادشاهی دهد از کرم گدارا به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا به جز از علی که آره پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا را. چو به دوست احبندت زمیان پاک بازان، چو علی که میتواند که به سر برد وفا را. نه خدا توانمش خان، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتا را. شه ملک لافتا را به دو چشم خون فشانم، هله ای نسیم رحمت که زکوی او غباری به من آر توتیا را. به امید آن که شاید برسد به خاک پاید، چه پیام ها سپردم همه سوز دل سبا را. چو تویی غذای گردان به دعای مستمندان، که ز جان ما بگردان ره آفت قضا را. چه زنم چون آی پردر ز نوای شوق اودم، که لسان غیب خوشتر به نوازد این نوا را. همه شب در این امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی بنوازد آشنا را. ز نوای مرغ یا حق بشنو که در دل شب، غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهریارا. دلا نازم که مولایم همی خواند مرا سویش، به چشم خود کشم چون توتیا خاک سر کویش. فدای آن گل نرگس همه بود و نبود من، که باشد عالم.
سلام عرض ادب مجدد داریم خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ما یک شبهه از شبهاتی رو که وهابی ها و اهل سنت به روایت تیر داشتن پاسخ دادیم، که در مجموع تا اینجا 5 شبهه از شبهات اونها رو پاسخ دادیم. اشکال ششمی که ابن تیمیه حرانی به این روایت داره این هست که این روایت ثابت میکنه رسول خدا محبوب ترین مخلوق خداوند رو نمیشناخته. پس از طرفی شیعیان ادعا میکنن که رسول خدا علم غیب داشته و این روایت ثابت میکنه که رسول خدا محبوب ترین مخلوق خداوند رو نمیشناخته. اشکال چهارمیشون هست که ما البته سه اشکال قبلیشو کامل پاسخ دادیم. اشکال چهارمیش این هست که الرابع ان هذا الحديث يناقض مذهب الرافضه، این حدیث مذهب رافضی ها رو از بین میبره و خراب میکنه. فانهم يقولون ان النبي كان يعلم ان عليا احب الخلق الى الله، چرا که شیعه ها میگویند که رسول خدا میدانست که علی محبوب ترین مخلوق خداوند هست. و انه جعله خلیفتا من بعده، و رسول خدا امیرالمؤمنین رو خلیفه بعد از خودش قرار داده بود. و هذا الحديث يدل على انه ما كان يعرف احب الخلق الى الله، و این روایت ثابت میکنه که رسول خدا محبوب ترین مخلوق خداوند را نمیشناخته. خب این اشکال پیش پا افتاده و بسیار عجیبی که واقعا از یک عالم عجیب هست، چنین اشکالی که ایشون انجام داده در کتاب منهاج السنه ذیل همین روایت. خب این اولا ما در پاسخ ایشون میگوییم که اولا این مطلب قطعیه که رسول خدا محبوب ترین مخلوق خداوند را میشناخته، و مبنای شیعه بر این هست که رسول خدا علم الهی و علم لدنی داشته. اما اگر به صورت مبهم رسول خدا این مطلب رو فرموده، میخواهد که به دیگران ثابت کنه خداوند امیرالمؤمنین رو محبوب ترین مخلوق بعد از خودش قرار داده، نه خودش. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه در کتاب دلائل الصدق در جواب ابن تیمیه این گونه میفرماید که انا لا نعرف وجه الدلاله على انه لا يعرفه، میگه ما نفهمیدیم این که کجا این روایت ثابت میکنه که رسول خدا محبوب ترین مخلوق خداوند رو نمی شناخته. از کجا فهمیده ابن تیمیه اینو؟ اتراه لو قال اعتنی به علی یدل علی عدم معرفته له. اگر رسول خدا می فرمود که اللهم اعتنی به علی، آیا اون نمی دانست که علی محبوب ترین مخلوق خداوند هست؟ بعد می فرماید و کیف لا یعرفه و قد قال کما فی بعض الاخبار اللهم اعتنی به احب الخلق الیک و الیه. میگه چطور رسول خدا محبوب ترین مخلوق خداوند رو نمی شناخت در حالی که خودش دعا کرد در طبق برخی از روایات خدایا محبوب ترین مخلوق نزد خودت و نزد من رو بیاور تا از این غذا با هم دیگه بخوریم و نوش جان کنیم. خب این روایت صراحت داره که رسول خدا می شناخت. و قال لعلی فی بعض آخر، میگه در بعضی از روایات های دیگر به علی ابن ابی طالب فرمود ما حسبک علی، علی چرا چی شد که اینقدر دیر آمدی، چه باعث شد که دیر بیای؟ و قال له فی بعضها ما الذی ابتع بک. در بعض از روایات هم به علی ابن ابی طالب عرض فرمودن که علی جان چرا دیر آمدی، چه باعث شد که اینقدر دیر بیای و زود فورا نیای؟ فالنبی صلی الله علیه و آله و سلم کان عارفا بهی، رسول خدا او رو می شناخته. لکنه ابهم ولم یقل اعتنی به علی، اما رسول خدا به صورت مبهم گفت و نگفت خدای علی رو بیار. لیحصل التعیین من الله سبحانه و تعالی، تا اینکه مقصود رسول خدا این بود که ثابت کند که خداوند او رو محبوب ترین مخلوق بعد از خودش قرار داده، بعد از رسول خدا قرار داده، محبوب ترین مخلوق خودش قرار داده. فیعرف الناس ان علی هو الاحب الى الله تعالی بنحو الاستدلال، تا اینکه همه مردم هم بدانن که محبوب ترین مخلوق خداوند امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست و خداوند او رو محبوب خودش قرار داده و محبوب ترین مخلوق خودش قرار داده. دوستان مفصل این رو در کتاب دلائل الصدق جلد 6 ذیل همین حدیث تر میتونن ببینن. علامه میرحامد حسین نقوی رضوان الله تعالی علیه، یکی واقعا از مفاخر بزرگ شیعه است و در کتاب ابقات الانوار به صورت تفصیلی این روایت رو مطرح کرده و سندهای اون رو پیدا کرده و تمام شبهاتی رو که انسان فکر میکنه و مد نظر هست در این کتاب جواب داده که خلاصه اون نفحات الازهار علامه میلانی دو جلد شده. حالا اصلش چقدر بوده من خودم اصل ابقات الانوار رو ندیدم. ایشون در این کتاب در پاسخ ابن تیمیه میفرماید که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اراد ان یعلم بان مصداق هذا العنوان ليس الا الامام امیر المؤمنین علیه السلام. رسول خدا میخواست به همه مردم آشکارا بگوید و روشن کند تا مردم بفهمند که مصداق احب الخلق الی الله فقط یک نفره و اون علی ابن ابی طالب علیه السلامه. و ان الله عز وجل هو الذی جعل علی احب الخلق الیه و الی رسوله. و میخواست که به مردم بفهماند که خداوند هست که علی ابن ابی طالب رو محبوب ترین مخلوق خودش قرار داده. لا ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم جعل علی کذلک من عند نفسه، نه اینکه رسول خدا از پیش خودش علی ابن ابی طالب رو محبوب ترین مخلوق خداوند قرار داده باشه. البته مفصل حرف میزنه تا اونجایی که میفرماید ولو ارسل بطلبه او قال اللهم اعتنی بعلی فانه احب الخلق الیک لم تتبین هذه الحقیقه. اگر رسول خدا صراحتا نام علی ابن ابی طالب رو میفرمود و میگفت خدای علی ابن ابی طالب رو که محبوب ترین مخلوق خداوند هست، این حقیقت روشن نمیشد. ولتعنت المنافقون، منافقون ایراد میگرفتن و میگفتن به ان الذی قاله النبی من عندی، اینی که پیغمبر گفته از پیش خودش گفته و خدا نظر خداوند این نیست. لا من الله عز وجل. خب منافقان از این اشکالات زیاد به پیغمبر گرفتن. اگر رسول خدا میفرماید اللهم اعتنی به احب الخلق و به صورت مبهم میفرماید، این قصدها رو داشته و این منظورها رو داشته. خب این دوستان مطلب رو میتونن در نفحات الازهار مال علامه میلانی که خلاصه ابقات الانوار هست جلد 14 صفحه 176 ببینن. البته این کلام علامه لکنوی یا همون میر حامد حسین نقوی کاملا محتمله. چرا که وقتی عایشه این قضیه رو میفهمه و میفهمه که رسول خدا علی ابن ابی طالب و صدیقه طاهره سلام الله علیها رو از او و ابوبکر بیشتر دوست داره، میاد پیش رسول خدا و شدیداً اعتراض میکنه و با صدای بلند فریاد میزنه که رسول خدا چرا تو علی ابن ابی طالب و صدیقه طاهره رو از من و پدرم بیشتر دوست داری؟ این مطلب در منابع اهل سنت با سند صحیح نقل شده که من روایت رو میخونم براتون. احمد ابن حنبل در مسند خودش با سند صحیح نقل میکنه: استأذن ابوبکر علی رسول الله فسمع صوت عایشه عالیا. ابوبکر آمد تا پیش رسول خدا وارد بشه و اجازه گرفت که وارد بشه، پس شنید که صدای عایشه بلنده و فریاد میزنه و هی تقول والله لقد عرفت ان علی احب الیک من ابی و منی. من فهمیدم که تو علی ابن ابی طالب رو از من و پدرم بیشتر دوست داری. این مطلب رو دو بار یا سه بار گفت و داد میزد، فریاد میزد، صدای عایشه بلند بود. بعد ادامه میده، میگه ابوبکر آمد و میخواست او رو بزنه و کتکش بزنه که چرا این حرف رو زدی. مسند احمد ابن حنبل جلد 4 صفحه 275 حدیث 18444. ابو داود و نسائی هم همین روایت رو نقل کرده که استأذن ابوبکر علی النبی فسمع صوت عایشه عالیا فلما دخل تناولها لیلتمها. میگه ابوبکر وارد شد و دید صدای عایشه بلنده، وقتی وارد شد حمله کرد به سوی عایشه، میخواست اونو کتکش بزنه و با مش بزنه، به هر حال اونو درب و داغونش کنه. این روایت در سنن ابو داود جلد 4 صفحه 300 و سنن نسائی خصائص امیرالمؤمنین نسائی جلد 1 صفحه 126 نقل شده. روایت سندش هم صحیحه که ابن حجر عسقلانی میگه و اخرج احمد و ابو داود و نسائی به سند صحیح ان نعمان ابن بشیر قال استأذن ابوبکر. احمد، ابو داود و نسائی با سند صحیح این روایت رو نقل کردن. و همچنین هیثمی میگه رواه البزار و رجاله و رجال صحیح، این روایت رو بزار نقل کرده و تمام راویانش راویان صحیح بخاری هستن. خب این عایشه است که اعتراض میکنه به رسول خدا که چرا تو علی ابن ابی طالب رو از من و پدرم بیشتر دوست داری. خب البته به احتمال زیاد این قضیه هم بعد از همین قضیه مرغ بریان بوده که وقتی رسول خدا این دعا رو کرد، عایشه فوراً فرستاد شخصی رو به دنبال پدرش و پدرش وقتی خبردار شد سریعاً خودش رو رسان جلوی در خانه رسول خدا، در زد، رسول خدا گفت کیه؟ گفتن ابوبکره. گفت برو، ابوبکر نمیخوام وارد خانه من بشه و اجازه ورود به ابوبکر نداد. خب در منابع اهل سنت با سند صحیح نقل شده و ما در هفته گذشته این مطلب رو با سند صحیح نقل کردیم و تصحیح هم کردیم. از اون طرف عایشه خودش داخل خانه است، رسول خدا حتی یک لقمه از اون مرغ بریان رو به عایشه تعارف نمی کنه. خب این روایت ثابت می کنه که علی ابن ابی طالب رو رسول خدا بیشتر دوست داشته و عایشه رو عصبانی می کنه. روایت در صحیح بخاری و در صحیح مسلم هست که عایشه می گوید که ما در خانه رسول خدا جز از دو تکنان و خرما سیر نمی شدیم هیچ وقت. خب از اون رسول خدا به عایشه و دیگر زنان خودش دو تا تیکه نان سیاه میده و به امیرالمؤمنین از مرغ بریان میده. خب طبیعیه که عایشه عصبانی بشه و بیاد به رسول خدا اعتراض کنه که چرا تو امیرالمؤمنین رو از من و پدرم بیشتر دوست داری، به اون مرغ بریان میدی اما به من نان خشک میدی و من شکم حتی از نان خشک هم در خانه تو سیر نشده. خب این جوابی بود که علامه لکنوی داده بود و ما اون رو خوندیم. و جالبه که این روایت که ابوبکر آمد و رد کردند و عمر آمد و رسول خدا اون رو راه نداد، هفته گذشته هم خوندیم که با سند صحیح در منابع اهل سنت نقل شده و بسیار بسیار علمای اهل سنت و طرفداران ابوبکر و عمر رو عصبانی و ناراحت کرده، تا جایی که برخ از علمای اهل سنت همین روایت رو نقل میکنن اما به جای این که بگوین فجاء ابوبکر فردهو میگوین فجاء رجل فردهو، روایت رو تحریف کردن. سه نفر از علمای اهل سنت که متعصب بودن و از تعصب جلوی حقیقت رو جلوی چشمونها رو گرفته بوده، روایت رو نقل کردن و این گونه تعریف کردن. مثلا جناب آقای بر آقای ابن جوزی این گونه روایت رو نقل میکنه: فجاء رجل فرده ان اسماعیل ابن عبدالرحمن سدی ان فلان ان فلان ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان عنده طائر فقال اللهم اعطنی به احب خلق که الیک یاکل معی هذا الطائر فجاء رجل فرده ثم جاء رجل فرده. در حالی که اصل روایت این گونه نبود. فجاء ابوبکر فرده، ابوبکر آمد تو از این غذا بخوره، رسول خدا گفت نه، تو لیاقت خوردن این غذا رو نداری. ثم جاء عمر فرده، عمر هم آمد و اونو رد کرد. و در روایت سند صحیحی دیگری که اسدالغابه نقل کرده: فجاء عثمان فرده، عثمان هم آمد و رسول خدا او رو هم رد کرد. خب این روایت علمای اهل سنت وقتی دیدن که این روایت برتری مطلق امیرالمؤمنین رو لااقل بر ابوبکر و عمر و عثمان ثابت میکنه و تمام پایه و اساس مذهب اونها رو به هم میریزه و تمام عقاید رو که اونها در طول این مدت قبول داشتن رد میکنه، مجبور میشن که روایت رو این گونه تحریف کنن. میگن فجاء الرجل فرده. دوستان میتونن این مطلب رو در کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال مال آقای عبدالله ابن عدی، مال عبدالله ابن عدی جرجانی جلد 6 صفحه 457 و همچنین کتاب ذخیرة الحفاظ مال آقای مطهر ابن طاهر مقدسی. خب این آقا چجور مطهر ابن طاهر هست با اینکه روایت رسول خدا رو تحریف میکنه ما نمیدانیم. ذخیرة الحفاظ جلد دوم صفحه 818 حدیث 1597 و همچنین در کتاب العلل المتناهیه فی احادیث الواهیه مال آقای ابن جوزی حنبلی جلد اول صفحه 229 نقل شده. سه نفر از علمای اهل سنت این روایت رو تحریف کردن. یک فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و باز هم ما در خدمت شما خواهیم بود و برخی از اشکالات دیگه ای رو که علمای اهل سنت به این روایت دارن پاسخ خواهیم داد. منتظر شما خواهیم بود. سراسر زنده از بویش فدای آن گل نرگس، همه بود و نبود من که باشد عالم هستی. سراسر زنده از بویش اگر آید سراغ عاشقان بی سر و پایش، به باغ دیدگان ما دهد زینت گل رویش. هزاران قد سر بی خم شود در پای مولایم، نباشد در دو عالم هم چو قد سر به دل جویش. هزاران قد سر بی خم شود در پای مولایم، نباشد در دو عالم هم چو قد سر به دل جویش. صد مولا کتاب کاخه ستم را برکند از بن، شود روشن جهان عدل و داد از دیغنی. سلام و عرض ادب مجدد داریم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. شبهه از شبهات ابن تیمیه رو پیرامون حدیث تیر پاسخ دادیم و شبهه دیگه ای رو که شاه ولی الله دهلوی که بسیار از علمای اهل شیعه او رو ناسبی میدونن، اشکالی رو به روایت وارد کرده که اشکال خیلی اشکال پیش پا افتاده است و ثابت میکنه که آقای دهلوی حتی روایاتی رو که در منابع اهل سنت وجود داره اصلا ندیده و نخوانده و یا اگر خوانده اونها رو همه به قول معروف زیر سیبیلی رد کرده. ایشون کتابی داره به نام تحفة الاثنی عشری صفحه 443 که اصلش به زبان فارسی هست من اصل کتاب رو از اینترنت از سایت‌های اهل سنت گرفتم و اصل متن ایشون رو میخونم. ایشون میگه و نیز محتمل است که ابوبکر در آن وقت در مدینه منوره حاضر نباشد و دعا خاص به حاضرین بود نه به غائبین. به دلیل این قول اللهم ایتینی، زیرا که غایب را از مسافت دور در این یک لمحه که مجلس اکل و شور بود به طریق خرق عادت متصور است و انبیا خرق عادت از حق تعالی طلب نمی کنند مگر در وقت تحدی با کفار و الا جنگ و قتال و تهیه اسباب ظاهر نمی کردند و به خرق عادت کار خود را از پیش می بردند. تحفه اثناعشری صفحه 443 و در مختصر تحفه اثناعشری که توسط علمای اهل سنت به عربی ترجمه شده صفحه 83 از این کتاب میتونن ببینن. خلاصه حرفش این هست که ابوبکر در مدینه نبود و اگر رسول خدا فرمود که اللهم اعتنی به احب خلقک الیک، فقط شامل حال ابوبکر نمیشه چون اصلا در مدینه نبوده و دور بوده و رسول خدا هم از قدرت الهی و از اون قدرت بی‌نهایت خداوندی خودش استفاده نمی که الهی خودش که استفاده نکرده که ابوبکر از راه دور بیاره به مدینه و از این غذا نوش جان کنه. خلاصه حرفش این هست. خب جوابش خیلی واضح و آشکار هست. ما روایت رو خوندیم که دست با سند صحیح ابو یعلا نقل کرده بود که فجاء ابوبکر فرده، ابوبکر در مدینه بود آمد از این غذا بخوره اما رسول خدا اجازه نداد، ثم جاء عمر فرده ثم جاء علی فاذن له. عمر هم آمد رسول خدا او رو رد کرد و گفت تو حق نداری از این غذا بخوری. البته طبق برخی از روایاتی که خود علمای اهل سنت اونم با سند صحیح نقل شده رسول خدا دعا کردن اللهم اطعمنی به طعام من الجنه، خدای یک غذای از غذای بهشتی بیار و بعد این مرغ آمد. حالا چرا به ابوبکر و عمر نرسید دیگه خود علمای اهل سنت بهتر میدونن. مسند ابو یعلا جلد 7 صفحه 105، خصائص امیرالمؤمنین مال نسائی جلد اول صفحه 29 حدیث شماره 10. خب این روایت ثابت میکنه که ابوبکر در مدینه بوده و آقای دهلوی قطعا این روایت رو دیده و اگر ندیده نشانه جهل اوست، نشانه نادانی اوست و یک آدمی که روایات خودش رو در منابع اهل سنت نخوانده چجور میاد عقاید شیعه رو رد کنه و به عقاید شیعه حمله کنه. این روایت اول و همچنین روایت دیگری در منابع اهل سنت با سند صحیح خواندیم که عایشه دعا کرد اللهم اجعله ابی، خدایا این شخص رو پدر من قرار بده. عایشه دعا کرد فقالت عایشه رضی الله عنها اللهم اجعله ابی و قالت حفصه رضی الله عنها و قالت حفصه رضی الله عنها اللهم اجعله ابی، خدایا این شخص رو پدر من قرار بده. حفصه هم دعا کرد که خدای این شخص رو پدر من قرار بده. خب حفصه و عایشه که دعا کردن میدانستن ابوبکر و عمر در مدینه هست یا نمیدانستن؟ قطعا در مدینه بودن. آیا میدونستن که پیغمبر از قدرت الهی خودش استفاده نمی کنه جز در تحدی با کفار؟ خب پس چرا این دعا رو کردن؟ پس این روایاتی است که ثابت میکنه ابوبکر و عمر در مدینه بودن. در عین حال رسول خدا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب رو محبوب ترین مخلوق خداوند بعد از خودش معرفی کرده. این شبهه‌ای بود که آقای دهلوی داشت، شبهه‌ای بسیار بسیار پیش پا افتاده و شبهات دیگه‌ای هم که ایشون داره، خب شبهات خیلی عجیبی هست که باز هم در کتاب نفخات الازهار همه اونها جواب داده شده. یک شبهه‌ای دیگه ملا علی حروی نقل میکنه از زبان شخصی به نام حسین ابن عبدالله طیبی شارح کتاب مشکات المصابیح. ایشون هم میگه چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اصلا دوست نداشت که تنهایی غذا بخوره و آدمهایی که اخلاق نیکو داشته باشن اصلا غذا رو تنهایی نمیخورن، به این خاطر بود که دعا کرد خدای علی رو بیار تا با من از این غذا بخوره. ببین شبهه چقدر شبهه خنده‌داری هست که واقعا عجیب هست از یک عالم و یک دانشمندی که همچین شبهه‌ای رو مطرح کنه. ایشون نقل میکنه که قالت طیبی و الوجه الذي يقتضيه المقام هو الوجه الثاني اي انه اراد به احب خلقه اليه من بني عمه وزويه لانه صلى الله عليه واله وسلم كان يكره ان ياكل وحده. میگه بهتر است که ما روایت رو اینجوری توجیه کنیم که علی ابن ابی طالب محبوب ترین مخلوق خداوند بود، از بین پسر عموها و فامیل های پیغمبر، نه به صورت مطلق. چرا؟ چون رسول خدا یکره ان یاکل وحده، چون رسول خدا دوست نداشت تنهایی غذا بخوره. بعد میگه لانه لیس من شمیت اهل المروات فطلب من الله ان یؤتی له من یاکله و کان ذلک برا و احسانا منه الیه و ابر المبرات بالذوی الرحیم و صلته. میگه چون دوست نداشت که تنهایی غذا بخوره، و این از اخلاق اهل مروت نیست که تنهایی غذا بخورن، از خداوند طلب کرد که خدایا یک شخصی رو بیار که با من از این غذا بخوره و من تنها نباشم. و بعد میگه چون نحسان و احسان و نیکوکاری به رحم و بچه و فرزند خیلی ثوابش بیشتر هست، و اون وقت بود رسول که خداوند امیرالمؤمنین رو آورد. این ادامه حرفش هست. كأنه قال بأحب خلقك إليك من ذوي القرابة القريبة وهو أولى بإحساني وبر إليه. خدایا محبوب ترین مخلوق خودت رو از بین فامیلای من بیار. و علی ابن ابی طالب چون از همه شایسته تر بود نسبت به این احسان، علی ابن ابی طالب آمد. خب این شبهه خیلی شبهه پیش پا افتاده و خود الملا علی قاری هم عصبانی میشه از حرف آقای طیبی و جواب میده. میگه و فیه لاش ان لاشک که ان الامه اولا. میگه ما تردید نداریم که امو و پسر امو اولاست. من ابنه و کذل بنت و اولاده هم من فی امر البر و الاحسان. میگه ما تردید نداریم که امو و پسر امو و دختر و فرزند به بر و احسان شایسته تر هستن. الا ان القول الطیبی هذا انما یتم اذا لم یکن احد هناک من من یاکله. میگه این حرف طیبی درسته، زمان درسته که در خانه پیغمبر کسی نباشد که از این غذا بخورد. ولا شک کفی وجوده، ما تردید نداریم که در کنار رسول خدا کسانی بودن. لا سیما و انس و حاضرون و هو خادمه و لم یکن من عادته انه لا یاکل معه. به ویژه انس ابن مالک خادم رسول خدا بود، در اونجا حاضر بود و ما نشنیدیم عادت پیغمبر رو که عادت داشته باشه که با انس هیچ وقت غذا نخوره. خب انس ابن مالک اونجا حاضر بود، خب با او غذا رو میخورد و اصلا این بحثا هم پیش نمیومد. خب چرا با انس ابن مالک این غذا رو نخورد و دعا کرد خدا یک شخص رو بیار تا با من از این غذا بخوره؟ انس اونجا حاضر بود. علاوه بر این سفینه خادمی دیگه ای رسول خدا اونجا حاضر بود، روایت هم از او خوندیم قبلا با سنن صحیح که او هم همین روایت رو نقل کرده. خب چرا با او غذا نخورد؟ از همه اینها گذشته عایشه و حفصه که در خانه بودن دعا کردن، خب چرا رسول خدا یک لقمه از این غذا به اونها نداد که دعا کرد خدایا محبوب ترین مخلوق خودت رو از پسر عموهای من بیار؟ با اونها غذا میخورد. عایشه و حفصه اهل و عیال او بودن. اگر قرار باشه کسی تنهایی غذا نخوره، بهترین شخص و اولاترین شخص و شایسته‌ترین شخص همسر انسان هست که بتونه با او غذا بخوره. از این گذشته حضرت زهرا سلام الله علیها صدیقه شهیده حاضر بودن در مدینه و اونجا بودن، در کنار خانه پیغمبر بودن. و همچنین طبق اعتقاد اهل سنت زنان عثمان که دختران پیغمبر باشن حاضر بودن. خب چرا اونها نیامدن؟ علی ابن ابی طالب در حکم فرزند هست، برادرش هست، پسر عموش هست. خب حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا حاضر بود و دختر رسول خدا بود، چرا او نیامد؟ چرا او رو درخواست نکرد رسول خدا که بیاید و با رسول خدا از این غذا نوش جان کند؟ خب این شبهه پیش پا افتاده بود که آقای طیبی مطرح کرده بود و جوابش رو شنیدیم. شبهاتی دیگه ای هم هست که این شبهات انصافاً شبهات بسیار بسیار پیش و پا افتاده و عجیب هست و واقعا آدم باور نمی کنه که علمای اهل سنت و اونهایی که خودشون رو دانشمند دانشمندا می دونن، اعلم زمان خودشون می دونن، روایت تیر رو آورده باشن و این شبهات رو مطرح کرده باشن. خب اینا نشانگر این هست که این روایت به شدت طرفداران سقیفه و طرفداران ابوبکر و عمر رو عصبانی کرده و اونها تمام تلاششون این هست که این روایت رو زیر سوال ببرن و به هر صورت ممکن روایت رو از حجیت بیاندازن، ولی خداوند چنین اجازه‌ای به اونها نداد و روایت با سند صحیح در منابع اهل سنت نقل شده. و ما خداوند رو سپاس میگوییم که به ما عقل و شعور داد این فهم رو داد که محبوب ترین مخلوق خداوند رو بشناسیم، او را بیش از همه مخلوقات خداوند بعد از رسول خدا دوست داشته باشیم، رهرو راهش باشیم و از دشمنانش بیزاری بجوییم. و همچنین خداوند رو سپاس میگوییم که ما رو مشمول نعمت کامل خودش کرد و ما را با دین کامل خودش آشنا کرد، همون دینی که فقط از اون خداوند راضی است و اون دین با ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کامل خواهد شد. خیلی متشکر و ممنون هستیم. اشاره میکنن که ما سوالات رو نمیتونیم پاسخ بدیم چون کارهای فنی میخوان انجام بدن و فرصت نیست. اگر فرصت شد انشالله ما در شب دوشنبه شب که با آقای ابوالقاسمی، جناب آقای ابوالقاسمی در خدمت شما خواهیم بود، به این سوالات پاسخ خواهیم داد و به ویژه روایت عمر ابن خطاب که به معاویه می نویسه انشالله اون رو هم پاسخ خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.